اللهم صل خارج فقه مسائل مختصر مسائل واضحه را یعنی تحلیل سه بعدی 24 اردیبهشت 1402
عرض کردیم که برای شناخت به مسائل جدید یا بگیم موضوعات جدید و بررسی فقهی اونها لازم هست که این موضوعات در سه محور بررسی بشه. علتش هم این هست که موضوعات یک موقعی هست که عنوانشون در ادله ذکر شده، خب شناخت اونها روشنه، ما باید بریم سراغ شناخت اون عنوان و مفهوم و مفاد حالا عرفی یا شرعی اون عنوان. میدونید که موضوعات یا از نوع شرعی هستن یا عرفی هستن دیگه. به هر حال وقتی عنوانی براش ذکر میشه ما دیگه زیاد مشکلی نداریم، در واقع یک شناخت موضوع تکبعدی داریم و اون اینم هست که همه چیز خلاصه میشود در شناخت اون عنوان. چرا؟ چون حکم اولی روی اون عنوان رفته و بر ماست اون عنوان رو خوب شناسایی کنیم. این خیلی روشنه و منطقی هم هست، حکم وقتی روی عنوان بدود باید عنوان معلوم بشه. بله، حکم اگر روی، حالا همینجا بگم این نکته رو، عنوان که میگیم بره، عنوان دو دسته است. اینو اینجا بگم، تا حالا نگفته بودم توی حرفم، اینو لازم هست بهش توجه بشه. عناوینی که احکام بر روی اونها رفته دو دسته هستن، یکی عنوان مصرحه، یکی عنوان مستنبطه. عنوان مصرح همونی هست که مثلا گفته از الخمر و حرامون، عنوان را ذکر کرده است در گزاره ای که حکم شرعی را بیان میکنه، در نتیجه این شما هستید که تشخیص میدید آیا این عنوان عرفی است یا عنوان شرعی و میرید سراغ این که معناشو متوجه بشید. بیشتر از این هم در اونجا کاری ندارید. دومین نوعش عناوین مستنبطه هست. عناوین مستنبطه عنوانی هست که فقیه از ادله استنباط میکنه. مثلا اگر در یک روایتی تعلیلی آمده باشه ولو اینکه عنوان مصرح داشته باشد، حکم تابع اون عنوان مستنبطی است که از تعلیل به دست میاد. معروفه، میگن الخمر حرام لانه مسکر. از این که گفته الخمر حرام لانه مسکر، ما یک عنوان مستنبطی را خواهیم داشت. دیگه نمیگیم خمر فقط حرامه، میگیم چی؟ المسکر حرام هست. در نتیجه عنوان مستنبط ما میشه مسکر. پس این که ما میگیم اگر عنوان در ادله ذکر شده باشه، ذهن شما رو منحرف نکنه که گمان کنید فقط عناوین ذکر شده در ادله رو داریم میگیم. نه، عناوینی که به صورت بیان لوازمش هم ذکر شده باشه جزء عناوین مستنبط حساب، جزء عناوین مذکور حساب میشود. پس در واقع المذکور را، ما آنچه که ذکر شده را دو دسته کردیم، المذکور و صریحا. المذکور را مثلا فرض کنید که انتزاعا یا استنباطا، توجه کردید این شمایید و این عقل فقیه هست که استنباط میکند، ذهن فقیه هست که عنوانی رو استنباط میکنه از ادله. مهم این است که عنوان استنباط شد. پس این دوتا یک نقطه مشترک دارن که یک عنوانی استنباط میشود و حکم دائر مدار اون عنوان هست. به همین دلیل هم ما میریم سراغ شناخت اون عنوان. اینه ما بهش میگیم شناخت موضوعات، اونتا شناخت تکبعدی. تکبعدش هم همونه که گفتیم، یعنی شناخت عنوان. مفاد عنوان رو خوب بررسی میکنید تا اینکه در بیارید که این عنوان به نحو مطلق است یا مقید. این یه چیزی که دنبال قیود موضوع میگردیم، اینم در واقع دنبال این هستیم که ببینیم عنوان ما آیا مطلق این موضوع حکمت یا عنوان ما یک عنوان مرکب است. در هر حال دنبال عنوان در میاریم، بعد که عنوان رو در آوردیم دعوای زیاد دعوای خاصی نداریم، جستجوی ویژه‌ای نداریم الا اینکه به عنوان برسیم. اینا خیلی روشنه. ولی عرض کردیم که در موضوعات جدید ما هیچ موقع با یک عنوان، فرقش این هست، هی از من میپرسن که چرا شما مثلا این تحلیل سه بعدی رو مطرح کردید، همین یک کلمه است که اینجا عرض میکنم. چون در موضوعات جدید ما با یک عنوان خاصی روبرو نیستیم، نمیدانیم چه عنوان و چه عناوینی پیش روی ما هست، و برای اینکه اون عناوین رو کشف بکنیم، خوب دقت کنید، برای کشف عناوین ما میخواهیم دست به تحلیل بزنیم. اینجاست که دیگه تحلیل سه بعدی معنا نداره، ما تحلیل یک بعدی معنا نداره، باید حتما یک تحلیل سه بعدی داشته باشیم. خب این تحلیل سه بعدی رو ما براش یک توجیه عقلی ذکر کردیم که چرا باید دنبال چی باشیم؟ تحلیل سه بعدی باشیم. یادتون هست؟ ما یک دو سه بیان داریم برای اینکه بگیم چرا دنبال تحلیل سه بعدی هستیم. یک، استقراء در فقهمونه، یعنی ما فقه را، زیر و بم فقه را برید مطالعه کنید، لااقل یکی از کتاب‌های مفصل فقهی را بررسی کنید، خواهید دید که عناوین فقهی ما گاهی ناظر به یک ذاتی هستند، گاهی ناظر به آثار یک ذاتی هستند، گاهی ناظر به اهداف فاعل هستند، و بر اساس اینها یه حکمی برای اون صادر شده است. و چون در موضوعات مستحدث ما نمیدانیم با چه عنوانی روبرو هستیم، تمامی عناوین ممکنه رو باید در این موضوع جدید واکاوی کنیم تا ببینیم که آیا در این موضوع جدید مثلا آیا از اون دست موضوعاتی هست که هدف فاعل تأثیر دارد؟ آیا از اون دست موضوعاتی هست که جز آثار یک موضوع حکم را تعیین میکنه؟ یا از اون دسته هایی هست که اصلا عنوانی هست که ذکر شده، یک ذات مشخصی هست که عنوانی دارد؟ مثال باز بزنم تا اینکه خوب جا بیفته. شما وقتی که یک مثلا غذای جدیدی را، یک شیرینی جدید رو برای شما میارن، تا میگن داخل این، در ساخت این خمر به کار رفته، فورا عنوان خمر برش سرد میکنه که بگن آقا حرام هست بر شما که این چیزی که خمر داره رو بخورید. خب این عنوان خمر رو گرفت. دوباره میگه خیلی خب اگه فقط عنوان خمر بود شما میتونستید درست کنید. چطور؟ برید به اون سازندش بگید آقا ما سفارش میدیم که خمر درش به کار نبرد، یا خودتون اینو بپزید و مثلا خمر درش به کار نبرید، شراب بهش نزنید، درست میشد. اما هنوز باید اینو جستجوی بیشتر کرد، ببینیم عناوین دیگه شاید در موردش باشه. امکان داره شما همین رو باز بررسی کردید، دیدید که غیر از بحث اسکارش، غیر از اینکه آثار سکر را دارد، مثلا جزء عناوین دیگری هست که حرام هست، یک عنوان دیگه بر روش اومده است. حالا اون عنوان چی میتونه باشه؟ مثلا میگم ها، یه مثال خیلی، یه روزی قبلا اینو براتون گفتم، غلام امام وقتی که امام بهش پولی داد گفت برو برامون مثلا تخمر بخر یا چی بخر، بین راه که میومد با این قمار میکنه و میبره و اونا رو قاطی این میکنه میاره. وقتی که تخمر رو میذارن میپذه و میارن برای امام، یکی از غلام ها میگه آقا این با این چیزها قمار کرده بود و یک چیز بساب، حالا بگیم تخم مرغ قماری قاطی اینها بوده. خب امام تا اینو میشنوه ظاهرا به اون غلامش هم اطمینان کامل داشته و اینها، شروع میکنه قی کردن، یعنی نمیخواد چیزی که قماری هست. ببینید حالا اینکه آیا واجبت نه کار ندارم، همین قدر، یعنی اینکه ولو تخم مرغ عنوان اولش هم روشنه ولی یه عنوان دیگه روش اومده بوده، اون چی بود؟ قماری بود مثلا، و از این قبیل حرفا. وقتی موضوعات جدید میاد ما نمیدانیم کدام یک از این عناوین برش مترتب هست، چه بسا یک کالایی در جامعه دینی وارد شود که اون کالا حتی هیچ کدام از این عناوین خیلی روشن رو نداشته باشه، نه قمار باشد نه خمر باشد نه چیزی، ولی طوری هست که آثار دراز مدتی دارد بر روی جامعه. بررسی میکنیم این آقا این یک ماده فساده، آقا این اصلا حتی بعضی از کالاها چه بسا وارد کشورها بشن برای تغییر دادن فرهنگشون، یا چه بسا اهداف سازنده اون یا اصلا فاعل اون جز کسانی هست که ما میدانیم هیچگاه جز دشمنی برای مثلا این مملکت نداشته. شما بر اساس حالا جستجویی که میکنید بگید آقا این اتفاقا از اونهایی که درش مثلا موادی به کار رفته است که ضربه شدید، ضرر شدید بر جامعه دینی وارد میکنه. یه نمونهش اون در تکنولوژی مربوط به ظاهرا سانتروفیج ها یا امثال اینها، وقتی که وارد کرده بودن متوجه شدن که اونها در داخل اینها حالا یک دستکاری هایی کردن که در یک سرعت خاصی مثلا دست به خرابکاری بود. خب این راحتی هم معلوم نمیشد، یعنی این فقط باید به کار گذاشته میشد تا معلوم میشد، به راحتی هم معلوم نمیشده. خب بعضی موقع هست چه بسا همینها رو وقتی که یک بار ما اثرش رو دیدیم که همچین چیزایی هست، قطعا کارشناسی بیشتری باید بشود تا اینکه پس هر موضوع جدیدی خلاصه چون ما نمیدانیم چه نوع عناوینی داره برش منطبق میشود، باید تجدید تحلیلش کنیم. و چون عناوین منحصرن در اون چند تایی که گفتم، در اون سه تایی که گفتم، یعنی عناوین ما یا مربوط به ذات موضوع هم، یا مربوط به آثار موضوع هم، یا مربوط به اهداف موضوع هم، چیزی بیشتر از اینا نیست. کارکت همون اهداف هست یا اهداف یا آثار دیگه، دیگه کارکت نه اهداف. ببینید
آثار
ببینید عزیزان، آثار دو دست هستن، اینو قبلا گفتم خدمتتون. آثار اگر مورد نظر بشود، مورد قصد طرف باشه، مقصود باشه، اون همون میشود کار کردش، یعنی فوراً به شما میگه آقا اینو برای چی میخری؟ برای این کار کردش داره میگه دیگه، میگه آقا چاقو رو برای چی میخری؟ برای بریدن مثلا فرض کن میوه، مثلا میگم
اون غذا مثلا غذا کار کردش مثلا اکل، این برای خوردنه، ولی خب اثرش سیریه، مثلا دو تا مثلا چیه، یه چیزی خوردنش یه چیز، دو تا کار کردش یه چیزی، اما اثرش قابل ترکیبی
نه، این نیست. نه کار کرد اون که ببینید فعل مناسبه با هر چیزی سر جاش، مثلا سبزی رو میخورن، مثلا دو جرقه رو سوار میشن، باشه اشکال نه، بله دیگه عرض کنم. ببینید فعل شما فعلی که متناسب با اون موضوع متفاوته، ولی حکمی که میخواییم بیاریم بستگی داره به این که اون کاری که شما از اون استفاده میکنید، اون فعلی که از اون در واقع به کار میگیری، اون را اون موضوع رو در اون فعل به کار میگیری، باید نگاه کنیم ببینیم عنوانی برش مترتبه یا نه. کار کرد تعبیر به کار کرد، دارم میگم دیگه، کار که تعبیر به کار کرد در واقع آثار مقصود هست. میگن آقا کار کرد دوچرخه چیه؟ سواری. ماشین چیه؟ سواری. نمیدونم سبزی چیه؟ خوردنی. اینا کار کردشون برای خوردنه، اون کار کردش برای بردنه، اون یکی برای همینجوری. اینا کار کردشون یعنی آثار مقصودشون، یا بگید فایده مقصود. حالا آثار که میگیم فکر نکنید آثار مثلا باید یه چیزی از او تراوش کند، نه، همین که شما ازش استفاده میکنید او یکی از فوایدونه، فوایدم جز آثار هستن. فواید مقصود، آثار مقصود میشن کار کرد. غیر مقصود میشن آثار. فواید هر چیز رو در نظر بگیر، اگه مقصودتون باشه میشود چی؟ تارکت و هدف شما. اگر غیر مقصود باشه صرفا میشود آثار، چه بسا نامطلوب هم باشه، یعنی نه تنها که مورد نظر شما نیست بلکه میخواهید که نباشه، خب میرید و سعی میکنید اون رو از بین ببرید. بنابراین کارکرده ها رو شما هیچ موقع خارج از این، یعنی اصلا کلا اهداف و کارکرده ها همشون در یک چیز خلاصه میشن، جز آثار هستن. آثار تقسیم میشن، اگر مقصود بشود میشود هدف، میشود تارکرد. تارکرد اوغلایی در واقع اون آثاری هست که اوغلا نسبت به اون توجه میکنن. مثلا میگن آقا این بود یه زمانی کارکردش چی بوده؟ پرستیدن بوده. خب یکی از آثار مقصودش برای اوغلا اون روز اون بوده، امروز کارکردش عوض شده، امروز فقط برای تزیین است مثلا. خب کارکردش شده تزیین، یعنی چی؟ یعنی اوغلا برای زینت کردن ازش استفاده میکنن. پس یادتون باشه هر موقع خواستیم اینو چندین بارم تا حالا تعریف کردیم، هدف چیه؟ هدف آثار مقصوده، چیز دیگه ای نیست. شما نمیتونی بگی من هدفم از این کار این است یعنی جز آثارش نباشه، مگه میشه؟ یعنی یه چیزی رو در نظر بگید که این اثر رو نداشته باشه ولی شما هدف داشته باشید از اون. خب هدف داری یعنی که اون برای این کار میاد دیگه، اگه نیاد شما نمیتوانی نسبت به اون هدف، شما میتوانی نسبت به یک مثلا ذره‌ای که روی مثلا از تو آفتاب داره میبینه، تو آفتاب داره میبینه، نسبت به برداشتن اون ذرات هدفت این باشه که میخوای ساختمون بسازی؟ نه، چرا؟ تو اثر رو نداره. پس هدف ناظر به اثر هست، اثر رو قصد کردی میشه هدف. کار کرد چون ناظر به عرف است و اینها میگن کار کرد عرفی بیشتر، میگن کار کردش چیه میخواد بگن، یعنی اون اثر و اون هدف مقصود عرفی چیه. کارکرد شخصی تعبیر نمی کنن، کارکرد شخصی میگن اون موقع میگن هم هدف شخص. کارکرد رو در مورد اهداف متعارف و معمول به کار میبرن. مثلا میگن چاقو آقا چیه کارکردش؟ میگه بریدن، بریدن میوه، گوشت، هر چی، این میشه کارکرد، این اثر مقصود بود. اما کشتن مثلا انسان این اثر مقصودش نیست ولی اثرش هست، میشه ازش استفاده کرد در اون زمینه. بله، امکانم داره کسی کارکرد رو به معنای عام بگیره. یعنی چی؟ بگه کارکرد مطلق آثار یک شی رو میگن. حالا امکان داره شخصی باشه، امکان داره متعارف باشه. مثلا شخصی چاقو رو میگیره برای کشتن یکی، کارکردش برای اون این بوده، کارکرد رو میشه معنای عام گرفت. ولی اونی که در بین عرف میگن کارکردش چیه، یعنی این که مردم ازش چه استفاده ای انتظار دارن، بیشتر اینه. اما ما مخالفتی نداریم حالا بیاد کسی در واژه لغویش به کار ببره، نه اصطلاح عرفی. بنده مدعیم واژه کارکرد در عرف فایده متعارف و معمولشه، فایده مقصودشه، مقصود عرفیه، ولی در لغت کارکرد معلوم نمیشه یعنی چه کاری ازش برمیاد. خب خیلی چیزا برمیاد، اون همون میشه بعد آثار. بعد چی گفتی؟ سیری که در واقع چرا اشکال نداره، یعنی در واقع همون سیر شدن. میگن آقا این غذا کارکردش چیه؟ میگه کارکردش اینه که آدمو سیر میکنه دیگه. خوردن غذا در واقع با فعل متناسب با غذا خوردنه. بعد از شما میپرسن خوردن چه فایده ای داره؟ میگه خوردن این است. یعنی شما چرا میرید دنبال فعل خوردن؟ اون میشه هدف شما، اون میشه همون کارکرده در واقع. این غذا کارکرد غذاست، هدف فعل شماست. این دقتی که ایشون داشت منظورش این بود، میگفت یعنی ببینید ما یه خوردن داریم، خوردن که فعل منه، هدف معنا داره. اینجا بگم من از این فعلم دنبال یه هدف هستم سیری، اما اون غذا که بیرونه، اون میوه‌ای که اونجا هست، اون فعل من نیست که تو بگید هدف چیه. اون خودش اونجا باید بگی کارکردش، درسته؟ کارکرد اون هست. کارکرد اون چیه؟ من توضیح دادم، گفتم کارکرد اون میوه در واقع اثر مقصود اون هست، یا بفرمید مطلق اثر، فرقی نداره. اون توضیحی که دادم
آثار دو دست، اول از جنس
چه ثمره‌ای داره این تفسیر؟ نه کارکرد، خب این کارکرد ببینید عمل کرد که نیست که، شما کارکرد رو با عمل کرد اشتباه گرفتید. عمل کرد انسان بله اونایی است که فعل انسان، ولی کارکرد به اشیا هم میگن دیگه، میگن کارکرد این مثلا کامپیوتر چیه، کارکرد این مثلا دستگاهی که ساختن چیه. کارکرد غیر از عمل کرده، اونی که شما میگید که آقا مربوط به فعل انسان هست و اینها، اون عمل کرده انسان. نه 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 دیگه، اون یه کاری نگید دیگه. ببینید با اون کار شما اون کارکردش روشن میشه، بروز پیدا میکنه، نه اینکه اون کارکرد فعلی هست. کارکرد فایده است، فایده رو ذکر میکنه، میگه این ماش این صندلی کارکردش چیه، میگه این است که من بشینم روش، انسان ها بشینن روش برای نشستن است. اون فرق اشکال نداره، حالا اون نمیگن استراحته، چون که استراحت دیگه حالا بحث اون برای نشستنه، اون در واقع فایده نشستن هست، اون واسطه میخوره. اما اون کارکرد مستقیمش روشنه چیه؟ کارکرد مستقیمش همین است که میگن آقا هر فعلی که روی اون انجام میشه رو بگیم ازش استفاده میکنن، یعنی در واقع هم مورد استفاده. خلاصه کلام کارکرد در واقع مورد استفاده است، مورد استفاده است. ما خیلی بخوایم عرفی تر حرف بزنیم که همه بفهمن، همه زبانهای فارسی بفهمن، همینه که بگیم آقا مورد استفاده چیه، یعنی فورا میپرسیم برای چیه، برای چیه، به چه کاری میاد. این هم هر جوابش میدید کارکرد رو دارید میدید. بعد به چه کاری ها دقیقا کنیم، به چه کار، اصلا کارکرد همینه، توش هم خابیده، یعنی چه کاری روی اون انجام میدهیم یا چه کاری کرده میشود روی با اون. کارکرد یعنی در واقع کاری که با آن میتوان کرد، توجه کردید؟ این کارکرده، این دیگه روشن. قرص اندام این بود، یک بیان اون استقرا بود، ولی ما فراتر از استقرا در فقه جلو رفتیم و فراتر حرف زدیم، گفتیم که اصلا ما دلیل عقلی ارائه می کنیم برای اینکه بگیم یک شی، یک موضوع جدیدی که ما باش روبرو می شیم، چاره ای نداریم جز این که باید این سه بعد رو در مورد اون در نظر بگیریم. اون سه بعد هم این بود، گفتیم ببینید در هر چیز رو در نظر بگیرید. استدلالشو گفتم یا نه اون جلسه دیگه تکرار نکنم، یکم فاصله افتاد. ببینید استدلالش این هست، شما هر موضوعی رو در نظر بگیرید، اون موضوع یک ذاتی دارد، یک محتوایی داره، این محتواش تشکیل شده از ماده و صورت. ماده چیه؟ ماده اجزاء تشکیل دهنده یک شی هست، اضافه کنید اجزاء و شرایط، اجزاء و شرایطی که یک شی رو در واقع، یک کالا رو، یک موجود رو تشکیل داده. اضافه کنید به این اون چینش اجزاء کنار هم، ترکیب این اجزاء کنار هم دیگه، این هم در واقع اون صورت اون شی هست، صورت اون موجود هست. پس هر موجودی که ساخته دست بشر اسمشو بذارید، حالا فعلا چون محل بحث ما موضوعات نو، ساخته دست بشر، یا حتی موضوعات نوی که ساخته دست بشر هم نیست، راستی اینا بگم بهتون، حتی موضوعاتی که ساخته دست بشر نیست، ما به تازگی با اون مواجه شدیم. حالا میوه بگو، حیوانی هست بگو، هر چی، با یک میوه ای روبرو شدیم که اصلا تا حالا هیچ جایی نبوده، پیداش کردیم اینجا. نوع خاصی از سبزیجاتی که در تاریکی ها می رویند ما توی قاره ها یا جاهای پیدا کردیم، اصلا اسمش در روایات ما نیست تا حکمشو بدانیم و اینها. این هم آیا جزء همین هایی هست که شما میگید بله ما ولو اینکه بحثمون راجع به موضوعات جدیدی هست که پدیده های جدید بشری هست شامل اینا هم میشه، فرقی نداره، چون هنوز اینم عنوان خاصی نداره که در روایاتمون، باید ببینیم چه چیزی برش منطبق میشه. خب یکی پس اجزاشو اجزا و شرایطم اضافه کنید بهش، و یکی هم چی؟ اون ترکیب اینها، چینش اینها در کنار هم. یعنی تو فلسفه شنیده بودید که میگن مثلا علت سوری و علت مادی یه جورایی این نظیر همون هست، میگم در هر شیعی شما حتما علت مادی و علت سوریشو بررسی کنید، این مربوط به خودشه، درسته؟ پس هر شیعی که ما باش مواجه میشیم از دو حالت خارج نیست، یا این هست که یک سری اجزا و شرایط و صورت و ترکیبی داره، این در واقع عنوان حکم قرار میگیره، یا یک سری لوازمی دارد، لوازم اونایی که همراهش هستن، همیشه باهاش هستن. خب اون لوازمش دو حالت داره، این لوازم که همیشه با این هست، یا مقصود فاعل هست، کسی که این موجود را به وجود آورده، کسی که این سازه را ساخته است، اون لوازمش قصد کرده یا نه قصد نکرده. اگه قصد کرده میشه هدفش، اگه قصد نکرده میشه آثار و لوازم. و خب یه چیزی هم که یادم رفت بگم، همه این موضوعات که داریم میگیم وقتی نگاه میکنیم کنارش فاعلش هم باید ببینیم، یعنی هر موضوعی حتما فاعلی هم داره. خب تا به اینجا چند تا موضوع شدن، یکی خود ذات اون موضوع هست که دارای اجزا و شرایط و بفرمایید صورت هست، یکی هم فاعلش هست، یکی هم آثار و لوازم مقصود فاعله، یکی آثار و لوازم غیر مقصود برای فاعله. دلیل این رو عرض کردم خدمتتون که شما نمیتونید چیزی برای شما هدف باشد، از یه چیزی شما هدفی داشته باشی که با اون شی نتواند همراهی کنن. یک شو مثال بزنید. خب فتا آثار شدیه، توش که نیست، که توش نیست اصلا، اون آثار لوازم بیرونشه اصلا. در واقع ببینید هر چه اینجوری میخواییم بگیم، اگه میخواید جبران بین نفی و اثباتی کنیم، موضوعاتی که ما با اون مواجه هستیم، پدیده ها قطعا حکمی دارن، این بنابر اصل، بنابر اون قاعده چی؟ عدم خلوب دیگه، که هیچ واقعی، هیچ موضوعی خالی از حکم شرعی نیست، پس یه حکمی داره. حالا تقسیم کنیم، این حکم یا به خاطر ذات موضوع است یا به خاطر فاعل موضوع است و یا به خاطر آثار و لوازم موضوع است، چیز غیر از اینا نیست. همه اینا هم به صورت دایره دوران بین نفی و اثبات میکنیم، میتونیم با یک تقسیم دایر مدار بین نفی و اثبات به این ستا برسیم، یا این هست که مربوط به خود موضوع هست یا مربوط به فاعل موضوع. اونی که مربوط به خود موضوع دو دسته است، یا مربوط به ذات موضوع است یا مربوط به آثار و لوازم میشه. اونی که مربوط به ذات موضوع است دو یا سه دسته است، دو دسته است به این معنا که در فلسفه هم خوندید یک موضوع خارج از این نیست، یا یک اجزایی دارد و یک چینشی دارد. اجزایش همون می شود اجزای داخلی، و چون شرایط هم هست اونم اجزای اجزای خارجی هست. اجزای شرایط چه فرقی با اجزا داره؟ اینو همینجا تو پرانتز بگیم، میگن شروط جزء خارجی هست، اجزا شرط داخلی هست. اینجا تعبیر دیدید چنیدید دیگه، اجزا شرط داخلیه، یعنی باید باشه تا این موضوع باشه، منتها داخل موضوع هم باشه. میگه اون شرط ها پس اون شرایط چیه؟ میگه اونا هم باید باشن تا این موضوع باشن، منتها خارج از این موضوع. خلاصه منظور ببینید در الان به نفی اثباتمون رو بگیرید، پس گفتیم حکمی که روی موضوع میره یا به خاطر خود موضوع یا به خاطر فاعل موضوعه. اونجا که مربوط به خود موضوع هست دو دسته است، یا مربوط به ذات داخلی موضوع هست، همون اجزا و شرایط و اینها و چینش اونها، یا به خاطر آثار و لوازم بیرونی موضوع. خب بله،
خود
آقا مقارنش هم لوازم میشه دیگه عزیز من. چرا خیلی عبارت مقارن لازم لوازمه دیگه. حالا لوازم امکان داره شما بعدم بگی لوازم اتفاقی، لوازم اتفاقی نمیتونن اثر حکم باشن. لوازم اتفاقی نمیتونه حکم اولیه شما باشه. دقت کنید، شما به هر حال ولو اتفاقی هم بگیر اشکال هم نداره. الان اینجا که لوازم اتفاقی بگیر، آثار لوازم بگیر، بعد بگو آقا لوازم دو دسته هستن، لوازمی هستن که چی هستن، مثل علت و معلولی هستن، یا نه لوازم اتفاقی هستن یعنی جدای پذیرن. نه عزیزم ببینید، ما اینا دیگه اینا رو نفرمایید دیگه. ما میگیم این که فعل مکلف نسبت به یک موضوعی متعلق حکم واقع میشود، منشأ این چیه؟ منشأ این گفتیم یا در خود موضوع هست یا در هدف، و اون بگید در مورد فاعل. اینجوری بگید یا در خود موضوع یا مربوط به فاعل. چی؟ فاعل
سازنده نیست.
فاعل به عام از اینه، فاعل در مربوط به ساختن اگه باشه سازنده، مصرف کننده باشه مصرف کننده، بس بگید فاعل. ما همین گفتیم فاعل. ما در مورد هر موضوعی پس در واقع حکمی که می‌خوایم بدیم، این حکم منشأش یا مربوط به خود اون موضوع هست یا مربوط به فاعل اون فعلی است مربوط به اون موضوع. خب اون چی که مربوط به موضوع هست خودش دو دسته است، یا مربوط به داخلی موضوع هست یا ذات موضوع تعبیر کردیم ازش، که اجزای که علت مادی و علت سوری رو شامل می‌شود و شرایط رو هم شامل میشه، که به آن میگیم علت موعد. اجزا و شرایط که میگیم شرایط علت موعد، یعنی سه نوع علت تو اون ذات موضوع ببینیدش: علت مادی، علت سوری، علت موعد. اجزا و شرایط، اجزا علت مادی، شرایط علت موعد، و ترکیب اینها، چینش اینها کنار هم چیه؟ علت سوری. اینا ما میگیم ذات موضوع، تعبیر کنیم به ذات موضوع. سه تا توش هست، یا اینه یا خارج از موضوع هست و تأثیر گذار هست. خارج از موضوع اما تأثیر گذار در حکمه. دقت کن دوباره، خارج از موضوع و تأثیر گذار در حکم. این خارج مؤثر چیه؟ میگیم خارج مؤثرها خودشون دو دسته هستن، یا از همون ابتدا آثاری است که فاعل در نظر گرفته است اون رو، به این میگید علت چی؟ بگید علت قایی. علت این رو در فاعل این رو در نظر گرفته است، این آثار رو، یا لوازم را. امکان داره آثار نباشه لوازم باشه. به من گوش کنید، یه چیزی هست، مثلا یک چیزی هست که همیشه با این کنار هم هستن، مثلا به طور مثال زوجیت و عدد، مثلا فرض کنید که دو، این اثر اون نیست که، اینا با هم دیگه هستن. اگه شما بخواید زوج را دو را بیاری، حتما زوجیت میاد کنارش، حتما نیست که بین اینها علت و معلول باشه. امکان داره متضایفین باشن دیگه، نو انواع تلازم رو خوندید دیگه. امکان داره علت و معلول باشن، امکان داره دوتایشون معلول یک علت دیگه ای باشن. توجه کردید؟ به هر حال اینا بهشون میگیم لوازم دیگه. خب اگر اینها رو طرف قصد بکنه میشه علت قایی، اگه قصد نکنه فقط همون آثار لوازمه دیگه، قصد نشده دیگه. آیا چیزی خارج از اینا شما میبینید؟ بگید.
خارج از اینا نمیبینید.
چون دائره مداره ولی نفی اثبات گفتیم دیگه، اصلا نمیبینید.
انسان ذات موضوع یعنی خود اشیاء به ما قرارداد و حکمی ندارن، زمان
بردن
که ارتباط با انسان
برقرار شد. خب اونایی که آیه عبداللهی گفت، خب حالا ما چه جواب دادیم به اون؟
از عبارت آخرش نگاه
موضوع به ما حواله
نداره.
خب نداره دیگه، نگاه به فعل، نگاه به فعل مکلف داره. خمر ببینید یه لحظه شما به خمر که نگاه میکنید میگید به قول خودتون آثارشه، درسته؟
تو عدم آثار کلا تو عدم آثار این ذات موضوع رو باید اینجا برداریم.
اشکالی نداره عناوین، آخه گاهی دستمون به آثار نمیرسه. آخه گاهی هست که شما اومدی به عنوان مولا به من گفتی آقا این رو باید بدی به زید، آقا اینو بدی به زید، آقا این برای چیه؟ یعنی بسته ای هستم، شما یه دونه بسته ای رو گذاشتی اینجا، دستور به من دادی گفتی این بسته رو بدی به زید، من نمیدونم این آثارش چیه، لوازمش چیه، چرا نمیدونم؟ چون بسته است. تو هم که مولایی به من دستور داری دیگه، تو نگاه کردی به این، من میدانم که این داخلش یه اجزایی دارد، یک چینشی دارد، بالاخره یه موجود دیگه، یک پدیده است.
اجزا هم به خاطر اعدام و آثار کنید
قبول بخوام، ولی من که دستم نمیرسه که من چی کارش کنم.
اگر از اون من موضوع مستردس هست و این کنه سابقه ای نداره، در باید باید اقام
را خب آفنی، پس باید به اونجا برسید دیگه. امکان داره شما رسیدی وقتی بررسی کردی رسیدی به این عناوین، یعنی شما وقتی که همین موضوع مستحدث رو آوردن یه بررسی کردید که این همون عنوان منطبق بر اینه، همون عنوانی که چی بسته بود در بسته بود، چطوری دیدی همون رو که ارسان به همون میگن فقط قیافه شبسته، مثل اینکه گنجش که بهش رنگ زرد زده بودن.
خب
دیگه چرا میگی به خاطر اثرش؟ به خاطر قیافش اتفاقا اینجا، به خاطر چینش موضوعیشه. شما یک پرنده‌ای که آوردن براتون بررسی می‌کنی می‌بینی این رنگش میره، اصلا رنگش شد، مثلا میگم ها، حالا رو مثال هی تنظیم نکنید، مراجعه نکنید، دیدین رنگ دیدید بعد این گنجیش که اصلا. خب تو الان میگین حلال است، به خاطر اثرش میگی حلاله، یا این چون عنوانی که گفته گنجیش حلاله براش منطبقه؟ بذار اول این بگی منده خدا از ذهنش بکشیم بیرون.
موقع شاعر گفتیم گفت گنجبانده حلاله،
حلاله
خوردنش حلاله.
خب
حالا ما هم این چیز جدیده رو آفرین که همونه
آفرین
در باید چیز در باید آثار پاکر میشه، در باید خود موضوع چی نیست؟
بابا خود موضوع گنجش کشه اصلا حلال نمیخوام بخورم، اصلا میخوام بزن بره. مهم اینه این الان الان شما چی میگید، این عنوان برای صدق میکنه یا نه؟ حالا سوالم اینه، حکمی که برش حکمی که اونش به خاطر اون رنگ تاثیر نداره، وقتی که عنوان آورده که وقتی به شما گفته آقا همه پرنده ها بر شما حلاله، مهمه که اسمشو بدونی بگو. خیلی خب پس نه دیگه، پس مهم اینه که پرنده باشه همین، اما این که کار کردش رو به تو گفته پرنده ها بر تو حلال است، حالا این کار کردش رو بدانی ندانی، اجزای تشکیل دهندهشو بدانی ندانی، لوازمشو بدانی نه، مهم نیست که، مهم اینه که عنوان برای صدق میکنه، همین یک کلمه عنوان برای صدق میکنه، تمام شد. پس چرا ما میگیم اول بری سراغ اون ذات موضوع برای اینکه اون عناوین رو در بیاری؟ عناوینش چه بسا شما اومدی سراغ بررسی کردی اینو دیدی ای بابا این همون شراب دیگه، حالا اومدن رنگشو عوض کردن، مثل همون طلای سفید، طلای سفید آوردن پیش شما گفتن آقا این حکمش چیه؟ میگی چی بهش میگن؟ گفتن به طلای سفید بهش میگن. خب فوراً چی بگیم؟ بگی سفیده، اون طلای که زرده پس حلاله. میگه بذار بررسی کنم اینو، کارشناسا رو میاری غیره بررسی میکنم، میگن آقا این همون طلای زرده، هیچ فرقی با اون نداره، موادی که قاطیش کردن فرق میکنه و الا طلاست، همون طلاست. اون موقع حکم میده بیکار نداره، آثارش کار کرده چی اینا رو کار نداره که، عنوان برای استفاده کرد، اجزاش شناختی بگو خود میشه در آورد، یه کاری به کارکردش نداره، آقا این برای زینته یا نه، آقا این برای اصلا اینا نیست که، مگه شما میتونی به اونجا هم برسید؟ دسته طلا حرام است بر مرد، حرام است بر زن، حلال است. حالا بیا با زنون خودت به یه فوایدی هم برس، مگه واقعا خداوندم همونو در نظر گرفته؟ اصلا در نظرم گرفته یا نگرفته، مگه لازم هست که به اونجا برسی وقتی عنوانو داده؟ عنوانو داده دیگه حرفو تموم کرده دیگه، روشن شد؟ پس این است که ما میگیم اجزا رو اول بسنجید، تا اون نکته هم داره، میخواییم یه راه اضافی نریم، امکان داره تو همون اجزا که بررسی شد رسیدید به اینکه ای بابا اون عنوان، مثل مثال شیرینی که زدم، عنوان است این خمر توشه، خیلی خب الخمر رو حرامون بذارش کنار آقا دیگه، تموم شد برم دیگه، لازم نیست به موارد دیگه‌شو بررسی کنیم. البته امروز هم عرض کردم موارد دیگه‌شو بررسی میکنی برای اینکه میخوایی پیشنهاد اصلاحی بدی به دردت میخوره، خب ببینید، خب اگه فقط همینه، خب آقا این شیرینی سازها مثلا این رو ازش بردارید حلال میشه، باید بررسی کنید که غیر از این چیز حلال حرامی نداره دیگه. ایشون میخواد به شما جواب بده، شما از عبارت چیز دیگه برداشت کردی ناراحت شد، الان میگه بده خودم جوابشو بدم. بله بفرمایید. بله ببینید یه چیزو بگم، اون که حتما ما سراغ فعل مکلف بریم هم لزوما نیست. گاهی مثلا شما در مورد خمر وقتی میگیم الخمر و حرامون، بعدش فعل مکلف رو در میاد، میگه الخمر و حرامون، میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی این که خوردنش حرامه. بذار کنم دو
ماده فساد خودش موضوعیت داره دیگه، تو غیر ماده فساد فقط فعل موضوعیت داره.
خب بله دیگه، تو غیر ماده فساد بالاخره لزوما کلمه ماده فساد نه، گاهی ماده صلاحه، گاهی چیزی هست که باید باشه. مثلا غذا، به قول ایشون کارکرد غذا این است که طرفا سیرش میکنه، نجاتش میده از مردن، از گرسنگی نجاتش میده. خب غذا ماده فساد که نیست که، برای اینکه اون عنوان صدق بکنه کارکردش رو نگاه میکنه، ولی بعضی موقع اصلا کاری به کارکرد نداری. که من میگم بیشتر، اتفاقا بیشتر احکامی که ما در شرع مقدس داریم از این سنخ، یعنی کاری به کارکردش نداریم، بیشتر به عنوانش کار داریم. یعنی میخوایم ببینیم آقا اون عناوینی که گفته است، اگه اون عناوین برای صدق کرد حکمش روشنه، صدق نکرد نهایتش اباحه است، چون کل دو شهین لکه طاهر، کل دو شهین لکه مثلا فرس و مباه، امثال حلال، اصالت الهلیه میگیرتش، اصالت الطهاره، امثال اینها میگیرد. ما فقط کافیه که در بیاریم که آقا این جز اون عناوین بگو نیست. خب چجور در بیاریم جز اون عناوین نیست بگو؟ اون عناوین ناظر به چی هستن؟ بعضی از اون عناوین رو آثار رفتن، مثل مسکر، بعضی عناوین اینجوری هم، بعضی عناوین رو ذات رفتن، مثلا میگم انعام ثلاثه، غلات اربعه، نمیدونم اینا، مگه یا نقدین، طلا و نقره، کاری به آثار حکمایی داره؟ ربطی به آثارش نداره، ربطی به کارکردش نداره. میگه طلا برای مرد حرام است، برای ظرفای چیز استفاده حرام است. بعد نه لبسش نخیر. خب همونه، ببینید وقتی میگه حرامه این بستگی داره دیگه، هر کسی وقتی میگیم حرام هست تو همه چیز همین است، یعنی فعل مناسب با هم. میگه مادر بر شما حرام است ازدواج کردن، میگن مادر زن بر شما حرام است ازدواج کردن، هر جایی وقتی که میگن نمیدونم، فرض کنید که یک موقعی هست میگن که این محرم هست، یعنی علاوه بر این که ازدواج کردن با اون حرام است، اما نگاه کردن بهش حلال است. اون دیگری فرض کن خواهر زن بر شما حرام است، یعنی اینکه هم نگاه کردن حرام است، هم ازدواج کردن باهاش حرام است، تا زمانی که با خواهرش ازدواج کردید خواهر زن. اصلا همه که حکم که موضوع نمیره که، حکم تکلیفی مربوط به فعل مکلفه، بحث رو این نیست. ما داریم میگیم منشأ این حکم چیه؟ یک تمسیس نفسه، یعنی شاره گفتیم بر شما حرامه، این عنوان بر تو حرام است، آقا خوردن این مثلا انگور، مثلا میگم خوردن این شراب بر تو حرامه. چرا؟ چون مولا گفته است الخمر حرام، اینا خمر دیگه. یه موقع است نه، رو آثار نگاه کرده گفته المسکر حرامون، یعنی دیگه کار نداره خمر میخواد باشه چی باشه چی باشه، مهم اینه که اثرش رو نگاه کرده گفته هر چیزی که این اثر رو داشته باشه بر تو حرامه. ما اومدیم مقصدمو نگاه کنید، میگیم فعل مکلف که متعلق حکم واقع میشه در مواجهه با موضوعات، این دلایلش اینا هست. آخه بابا افعال در ارتباط با موضوع دیگه، افعال گفتیم پس اینا گره زدیم دیگه، گفتیم ببینید تمام افعال مکلفین که متعلق حکم هستن در مواجهه با موضوعات، برای این گفتم دیگه، و الا در غیر مواجه با موضوعات که اصلا محل بحثمون نیست، چون میخواییم اون موضوعات رو تقسیم کنیم دیگه. میگیم این موضوعات چه؟ میگیم معنی که این موضوعات وقتی میشن موضوع تکلیف شما و شما یه حکمی بابت این، یه تکلیف بابت این میگیرید، این موضوع حکمی که بابتش گرفتی گاهی مربوط به خود ذات موضوع، یه عنوان اومده روش به خاطر ذات موضوع، اجزا و شرایط اینه که در عرف مثلا میگن، فرض کنید میگن که طلا همین ذات موضوع رو داره، گاهی نه ناظر به اوناست. ببین خواستم فقط ابعاد موضوع رو براتون باز کنم، ابعادش هم به نحو عقلی باز کردم، خواستم بگم ابعاد یک موضوع خارج از اینا نیست، شما نمیتوانید بعدی از ابعاد وجودی موضوع رو پیدا بکنید که خارج از اینا باشه که من گفتم. وقتی این شد از اون برم، حالا بخوام اگر حکمی براش صادر کنم باید توی همینا باشه، پس من همه این ابعاد رو بررسی میکنم تا بفهمم که آیا حکم شرعی براش منطبق هست یا نه. اگه بررسی کردم دیدم حکم مثلا الزامی براش منطبق نیست، نه بر اجزا و شرایطش، نه بر لوازم و آثارش، نه بر هیچی منطبق نشد، اون موقع میگم حلال. عرض کردم که هدف در واقع همون کارکرد هست، در واقع همون کارکرد است، آثار و فواید مقصود میشن چی؟ میشن هدف. منتها اگر کارکرد رو شما به معنای اهم بگیرید میشوند آثار و لوازم. نه اینو نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت، چون بستگی داره کارکرد چیزی معنا کنه. اصلا ما کارکرد اصطلاح عرفی گفتم که امروز دیگه کارکرد اصلا من به کار نبردم. اونایی که به کار، چرا به کار نبردم؟ چون بستگی داره شما چه معنای رو اراده کنید. اول بگو، من نخواستم وارد این مقوله بشم، من دارم کلی میگم، من میگم شما اسمش هر چی خواستی بذار. میگم کارکرد، من هدف رو جدا کردم، اثر رو هم جدا کردم. حالا اگر کارکرد رو به معنای اهم بگیرید سر از آثار در میاد، اگر کارکرد رو به معنای مقصود شخصی بگیرید میتونه هدف باشه، کارکرد عرفی به معنای هدف متعارف بگیرید اونم میتونه هدف باشه. فرقی هدف، هدف نوعی داریم هدف شخصی. اگر کارکرد به معنای کارکرد نوعی بگیرید میشه هدف نوعی.
یا هدف شخصی،
نه قطعا نمیشه گفت. نه بعضی چیزا هست همون هدف نوعی هم اصلا حکم مسئله رو عوض میکنه، ولی اون طرف هدف شخصیش هم چیزی باشه حکم مسئله رو مثلا میگه. به طور مثال میگم ها، گاهی هست شما بت داری میفروشی، خب شما که میفروشین هدف نوعیش نوعا اینو برای پرستش میخرن، خب دیگه حال باید اسمش رو نیار دیگه، قرار شد که هی من اون برابر نفرستید دیگه، کاری وقتی ندارم با واژه ها عزیزم. من دارم میگم همون که گفتم و بگید، اونایی که آقایان هر چی گفتن کارکت رو هر کی به کار برد ازش بپرسید منظورت از کارکت چیه. یه اصطلاح من گفتم، یه اصطلاح عرفی داره، یک معنای لغوی داره، من که به کار نبردم، من دارم همه معانیش هم میگم بهتون. من اونی که به کار بردم هدف و آثار بود، دارم توضیح میدم منظورم چیه. کارکت من اگه به کار میبرم دارم میگم منظورم چیه. حالا اگه یه آقای توی همین حوزه اومده یک نمیدونم بحث کارکت محور رو مطرح کرده، دستش هم درد نکنه، خوبه از اون بپرسید کارکت چیه تفاوتش چیه. کار ندارم ولی به من چه، برید از اون بپرسید ببینید تفاوتش چیه دیگه. من که به کار نبردم، من میگم این منو با اون دیگه در روبرو نکن، خلاصم اینه. من دارم میگم کارکت آقا جون اعم است لغتاً، اخص دست اصطلاحاً، اصطلاح عرفی نه اصطلاح علمی. بله اشکال نداره، شما عرفین دیگه، تو من هر چی میفهمید کار ندارم که. ببین اینا که من گفتم داخل اینا قرار میگیره، یه هدف نوعی داریم، یه هدف شخصی داریم، یه آثار و لوازم داریم. حالا بگو اون که تر معنای شما در ذهن تو خارج از ایناست، خب دیگه یکی از اینا خواهد بود. شما اینو میگی ایشون شاید چیز دیگه رو اراده کنه. اگر کسی کارکرد رو خواست مقاله کند به اسم کارکرد، قطعاً تو اول مقاله میگه منظور من از کارکرد چیه. امکان داره که ما دیدیم آقا استدلاسید رو به کار میبرن، کارکت رو به معنای همون شخصی هم به کار میبرن، نوعی هم به کار. پس اینجاست که به درد میکنه، میگن آقا مقصود تو توی واژگان در طرح تحقیق نمیدونم تو مقالت اون مقصود تو از اون واژه بگو تا ما بفهمیم که تو منظور چیه. اینه همه جور میشود، یه چیزی نیست کشش نداشته باشه، از ذاتِ لغوی چون کشش داره میتونه هر کدوم از اینا باشه. چون وقت این بندگان خدا 5 دقیقه گذشته باید بیان کلاس بریم بیرون.
من این سمت نه.